خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. شاگردان غلامش بود نه شاگردش، غلامش بود. بله
دروغ
نمی‌بستید. اوه، ضرب المثل بود در دروغ بستن، نه دروغ می‌گفت. بله، بله. اکرمه، اکرمه، اکرمه. اکرمه، نه اکرمه. نه، ما ببینید شاگرد ابن عباس بودن برای ما ملاک نیست. شاگردان امام صادق این همه ضعیفن، شاگردان امام باقر این همه ضعیف ما داریم. شاگرد بودن دلیل بر بله ابو حنیفه هم شاگرد امام بود، یعنی دو سال به قول با تمام چیز از امام صادق شاگرد بودن ملاک نیست. ملاک نیست که واقعا خودش ذاتن موثق هست یا موثق نیست، ملاک خودشه. خیلی بزرگان ما از اکرمه و مجاهد و غیر اینها بعضی وقتا از اینا که نقل می کنن شاید از باب قاعده الزام باشه نه از باب اثبات موضوع. مثلا میاد از ائمه نقل می کنن، دو تا هم از اونها میارن که اونها هم تو کتاباشون آوردن. خود مجمع البیان مرحوم طبرسی معمولا مبناش بر این هست که شأن نزولها و غیرهی که میاره مثلا اونجا که مربوط به اهل بیته میره سراغ اهل سنت، عمدتا رفته اون طرف. اینم عرض کردم ظاهر قضیه این است که از باب قاعده الزامه نه از باب روشن شدن قضیه. دیگه همین است دیگه جهان، معمولا اطرافیان ذا قرآن در چی از اون آیه شریفهی که میگه شیطان ما را چیز ازلنا رو بزرگان ما را چیز کرده، تقصیر ما تقصیر بزرگان بود، ولی کلن ضعف من العذاب، یه همچه تعبیر داره، یعنی هر دو دوباره بعد مرحوم علامه طباطبایی داره از امام سوال میکنن که خب اونهایی که گمراه کردن اونها عذابشون داره، ولی اینا که تابعن چه؟ خب اگر اینا متابعت نمی کردن اونها دنبال کار خودشون میرفتن. اگر کسی دنبال رو نداشته باشه یک نفر دو مرتبه یه حرفی میزنه دید خریدار نداره دیگه بساطش جمع میکنه. عمده در طول تاریخ هم همین دنبال روهای تقریبا بی تدبیر و بدون حساب کتاب بود. بله در شانم نکرد این از خاص رجالی این چیزی باش برکنید قواعد رجالی خاصی دارن برای خودشون و خوب بله
روبط هایی که مثلا از اهلت سنان نم شده ولی شیانم نکرد.
ببینید یک دفعه این است که این روایت در فضائل مناقب غیره هست، اینها چه سگه باشند چه سگه نباشند ما استدلال میکنیم به اینها. و یک سری روایاتی است که در مذمت شیعه هست یا تقویت فقه اونها هست میارن، معمولا در رابطه با بحث های فقهی و غیر فقهای ما میارن برای اینکه روشن بشه که شیعه در این حوزه چی میگوید اونها چی میگن، برای تبیین قضیه است. نه برای استناد به قضیه هست. بعضی وقتا هم در مباحث فقهی و غیره میارن از باب برای شما عرض کنم خذ به ما خالف العامه، از اون بابه. ولی یه قاعده خاصی یک نواخ نمیتونیم در رابطه با روایات اهل سنت در کتب شیعه بیان کنیم. هر موردی با توجه به قرائن خلاصه یک علتی دارد که این روایات اهل سنت میاد اونجا. هر موردی برای خودش اون بحث خودش رو داره. بله اینها خیلی علیه هم دیگر حرف دارن، اشاعره و معتزله، معتزله و اشاعره. نه ببینید اینها، ببینید اینها کلن بحث تکفیری که حضرات دارن، این تکفیرها یک دنیای خاص خودش رو داره. الان مثلا شما ببینید، مثلا شما فرمودید اهل سنت و تکفیر یک دیگر. حالا یه مداریم بریم جلوتر. بله میگه آقا فکل من لم یکن حنبلیان فلیس به مسلم. ابو حاتم این رو میگه، ابو القاسم بکری از فقهای انابل میگه والله ما کفر احمد ولکن اصحابه کفرو. از این غیر اشاعره همه کافر هستن، لعن علنی اشاعره، لعن معتزله و اشعریه. اینا بینید همه شون به جان هم افتادن، بد جوری هم به جان هم افتادن. حنفی ها برای شما هستن و شافی از یک دیگر جزیه می گیرن. اون میگه لوکانت لیل ولایه لأخص من اصحاب شافی الجزیه، یعنی مسلمان نیستن، اینا اهل کتاب هست. اون بابا میگه لوکان لیم لوزت علال حنابله الجزیه، اگه من قدرت داشتم از حنبلی ها جزیه می گرفتم. اصلا یه قوقایی ها، یعنی قوقا در قسمت برای شما عرض کنم کیلان که اینا مساجدی داشتن، اومدن گفتن که آقا مسجد را بین ما و بین حنفی ها تقسیم کنید. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه اونها ما را مسلمان نمی دانن، ما را اهل کتاب می دانن. بله تکفیر قائلین به خلق قرآن. نام تارون همین تقریه داره، مثلا معجم البلدان داره تعصب بین شافعیه و حنفیه در اصفهان، هر کدام پیروز می شدن تمام خونه های همدیگر رو خراب می کردن، آتش می زدن. دوباره مثلا حنفیه بر شافعیه غلبه، همین بلا رو به سر اونا می آوردن. در نیشابور بین حنفیه و شافعیه عمدتاً بین اینا خیلی زیاد بوده. میگه ذهب تحت حیاجه خلق و احرقت الاسواق و المدارس و کسر القدف شافعیه. بعد اینا اومدن فانتصر و بعد از ذالک علی الحنفیه، اینا زور آمدن و اسرفوا فی اخذ سار منهم، در انتقام گیری اینها اسراف کردن، خونه هاشون رو آتش زدن، بازارهاشون در اصفهان آتش زدن. ببینید اینها در اندلس به همین شکل، در همین ری به همین شکل. ببینید اینها یک در بغداد بین اصحاب ابوبکر مروزی و اینها از خود اهل سنت ریختن همدیگر رو کشتند و نمیدونم برای اینکه آیا مثلا عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا مراد چیه؟ آیا پیغمبر در حق اهل گناه شفاعت میکند یا نه؟ اینا میگو شفاعت میکنه شفاعت نمیکنه، این اونو زده این اونو زده، کشت و کشتار و خونه ها را آتش زدن، بازار را آتش. یعنی یک حرفی که سن آدم واقعا میخنده به عقل اینها. حالا یه مسئله عقیدتی به جان هم میفتن، این بحث دیگری. یعنی یکی اینکه آیا مراد از این خلاصه چی هست؟ اون میگه بله پیغمبر در کنار خدا در عرش می نشیند شفاعت میکنه. اون میگه نه، پیغمبر رو در میان مردم شفاعت میکنه. خب فرقی نمیکنه هر کجا باشه پیغمبر، آسمان باشه، میخواد شفاعت بکنه. آخه این آیا مکان پیغمبر کجا هست؟ دیگه کشت کشتار داره. فقتلوا فقتل بینهم قتلا کثیرا. اصلا و اصلا شیعه بودن ملاک نیست. ببینید کلن یک دفعه بحث سند چیزی سندی ما داریم میاریم، بگیم آقا خذ به ما رواه و اعدلهما و اوسقهما. حالا این اوسق سنی باشد یا شیعه باشد برای ما فرقی نمی کنه. شیعه هست، ثقه هست، سنی اوسقه. ما روایت اوسق رو می گیریم. بله؟ اعدل فی مذهبه، اعدل اوسق هم فی مذهبه. اوسق که ما می گیم یعنی عادلون فی مذهبه، یعنی در داخل ثقتون عادلون خوابیده، ولی عادلون در مسائل چشم و زنا و سرقت نه، عادلون فی لسانه علا عقیدتی فی مذهبه. اگر ما بدانیم بر این که این آقا دروغ میگه ولو اعدل عدلاء مذهبش هم باشه ما عمل نمی کنیم.
ترجیح دیگه هم لازم نه
دیگه. بینید چی هست؟ اولا برای اینکه تعادل و ترازی در اون دوتا روایتی میاد که هر دو صحیح هن، هر دو صحیح هن. و این بحثی هم که با همین آیه عابدینی داشتیم همین بود که آمد گوندم روایت رو باید بگذاریم کنار رو چنین کنیم چنان کنیم. بعد من چند تا روایتی آوردم چیز بود، خیلی بحث قشنگی هم شدن، خیلی عالی بود. ایشون بحث داشتیم با ایشون که آیا این روایاتی که در رابطه با امامت اینها هست، میگو بعضی از اینها چی بود، یه بحثی رو داشت میگو اینها روایات رو باید ما کلن الان فراموش کردم. ایشون میگو که این روایاتی که مثلا شما ذکر میکنید اینها با همدیگر در تضاده. نه، این موضوع این بود، خیلی قشنگ بود، دوستان داشته باشن. ایشون در کتاب در جزوش آورده که بر این که ما روایاتی که در اثبات امامت ائمه هست، نام ائمه، مسائل دیگری اینها را تکذیب میکنه. یعنی مثلا در رابطه با این که مذهب اسماعیلیه امام صادق نمیدانست امام بعد از خودش اسماعیله یا امام کاظمه، اینها میاد اون احادیث رو چکار میکنه؟ تکذیب میکنه. من گفتم خب چطور؟ این روایات 300 تا روایت ما داریم در اسامی ائمه، خب میشه مگر بیاد 4 تا 5 تا روایت اونها رو تکذیب کنه؟ برگشت گفت چشم، من از این حرفم برمیگردم، تکذیب نمیکنه، با هم تعارض دارن. گفتم شیخ تعارض در جایی است که دوتا روایت هر دو صحیح باشه، در یک صد باشن، نه اینکه یک روایت ضعیف یک روایت صحیح باشه، اصلا به تعارض نمیرسه اونجا. تعارض و ترجیح و غیره در جایی است که ما دوتا روایت داریم هر دو صحیحه و ما نمیدونیم به این عمل کنیم یا به این عمل کنیم. اونجا دیگه مرجحات سندی میاد، دلالی میاد، خذ به مشتهر بین اصحابک، اینجا دیگه مرجح دلالیه، خذ به ما رواه اوسقهما. خودم وقتی ما روایاتی داریم در رابطه با مذمت اسماعیل از زبان امام صادق، نه یک مورد، نه دو مورد، ده ها مورد، امام صادق نفی میکنه، مذمت میکنه، اسماعیل به پدر بزرگوارشون جسارت میکنه، میگه اینکه لم تفهم، تو نمیفهمی، اینکه لم تحفظ، رعایت نمیکنی تو بابا. بعد راوی تعجب میکنه، امام میگه ان اسماعیل لیس منی که انا من ابی. این همه مذمت درباره اسماعیل. این دیگه مگر میشه ما بگیم بله امام صادق تصور میکرد که امام بعد از او اسماعیله؟ یعنی این واقعا جنایت در حق اهل بیته. این دیگه بحث علمی نیست. این حالا بحث علمی هستیم بیادم 4 تا 5 تا روایت رو میریزه با هم یه تحلیلی میکنه. یعنی اینا اصلا به طور کلی یک چیزهایی رو شنیدن اصلا روش نرفتن، حتی به اندازه 1 ساعت هم مطالعه نداشتیشون، 1 ساعت هم مطالعه نکرده بود. بعد آنچه که ما فهمیدیم با آقای صالحی نجف آبادی، نه آقای صالحی نجف آبادی حاضر، صالحی نجف آبادی بله غایب، اونم نعمت الله حاج آقا، نعمت الله دیگه بعضی وقتا لا بله. ایشون خوب تقریبا قبل از انقلاب با آقای چیز آبدینی در دفتر تبلیغات برای شما عرض کنم، قبل از چیزم در رابطه با چیز این تفسیر آیه هاشمی رفسنجانی با هم کار میکردن، راهنما. حتی خودشم گفت من با آقای صالحی نجف آبادی 1 سال یا 2 سال تمام آیات قرآن رو زیر رو کردیم، ثابت شد برای ما که حکومت پیغمبر مردمی است، حکومت پیغمبر الهی نیست. دیگه خلاصه دیگه شون دیگه خودش لو داد دیگه، این انحراف از کجا شروع شده. البته آقای صالحی نجف آبادی مرد ملای بود، من خودم تقریبا بخشی از مکاسب رو خدمت ایشون خواندم، واقعا ملا بود. در میان کسانی که مکاسب میگفتن شاید یکی از بهترین کسانی بود که حرف شیخ انصار واقعا فهمیده بود. ولی ما همون زمانی که بودیم در قضیه شهید جاوید مفصل ما باشون اختلاف داشتیم، در سر درس با ایشون تو بسال اعتقادی می آمد، تقریبا دیگه یک کتاز کلاسش بنده بودم. ایشون هم که تبعید کردن به استان زنجان شهر ابهر، شاید تنها کسانی که از دوستانشون رفت اونجا برای عیادتش من بودم. خودش گفت که فلان این هم از دوستان و غیره، یک نفر نیامده حال من اینجا بپرسه. ما رفتیم اونجا و یک عیادت ما به زادگاه ما نزدیک اونجا، در حدود مثلا 15-16 فرسخ بیشتر، 14-15 فرسخ بیشتر نیست، ولی خب ما رفتیم اونجا و هدایایی هم در حد توان خودمون براشون بردیم. خب ولی خب افکارشون تو مباحث امامت و غیره رو ما خب قبول نداشتیم. خب علیه ایشون هم کتاب زیاد نوشتن. ایشون میگفت اینها که کتاب نوشتن جوابیه ننوشتن، فحشنامه است. گفت تنها کسی که جواب متقن منطقی نوشت آیه لطف الله صافیت الله صافی است که شهید آگاه. ایشون هم با یک کسی دیگه 2 نفری نوشته، من یادم نیست دیگه نفری که باش نوشته بودم. گفت تنها کسی که واقعا فهمیده حرف من رو، نقد علمی کرده، آیه صافی بلپایگانیه. ما بقیه همه مخصوصا این آیه انصاری اینها یک جوابهایی نوشته بودن که واقعا مسخره بود. دکتر شریعتی هم جوابهاش رو تو دانشگاه نقد میکرد، مسخره میکرد. الا ای حاله چی؟ شهید جاوید ملاقی نسالی نه جواب آده بود دیگه، تعلیف ایشون بود. بله شهید جاوید مال آقای صالحی نجف آبادی بود. بله ما دیروز بحثمون در این بود که آیا صحابه می توانند خلاصه بیان مصدر تشریع باشن برای ما در کلیه معارف دینی؟ فرقی نمی کند چه مسائل فقهی باشد، تفسیری باشد، کلامی باشد. اینها عرض کردیم جهلی که اینها دارن نسبت به شریعت، اینها به قول تعبیری دارد غزالی میگه موارد متعددی اجتهاد صحابه را میاره که اینا اجتهاد به رأی بوده. بعد میگه فهازا قضیه زید ابن ارقم که عایشه گفت که ابطل جهاده مع رسول الله، میگه که از این فتاوای به رأی صحابه مما لا یدخل تحت الحس، اصلا قابل شمارش نیست. اینها نه به سنت پیغمبر نه به قرآن بلکه به رأیشون استناد کردن. خب اگر این چنین هست، به رأیشون استناد کرده اند، به قول آقای شعبی فعلقه فلحش، اینه بندازه تو زبالدانی. از این طرف هم این میگه لا یدخل تحت الحصر. آمدی هم باز از فقهای بنامشون هست، در کتاب الاحکام جلد 4 صفحه 55 بعد از اینکه موارد زیادی از اجتهاد به رأی صحابه را میاره، میگه الا غیر ذالک من الوقای علتی لا تحصا. خب اگر این هست، خب دیگه باید گفت انا لله و انا الیه راجعون. آیا این صحابه‌ای که اجتهاد به رأیشون لا تحصا هست، میشود این صحابه مصدر تشریع برای ما باشد؟ ما وقتی میاییم میخواییم یه حکمی رو استناد بکنیم، المفتی یفتی عن الله، یفتی عن الله، باید دقت بکنیم واقعا یا باید به کتاب باشد یا به سنت باشد. اجماع رو هم ما قبول داریم، اجماعی که کاشف از سنت قبول داریم ما، وگر نگر اجماع کاشف از قول معصوم و سنت نباشد، هیچ به اندازه پر کاهی ارزش ندارد.
دلیل مستقل
نمیشه. بله دلیل مستقل نیست. بعضی از موارد از ما دستمون از دلیل خالیه، ولی سنت دارید، اجماع داریم ما. میگیم آقا شاید گذشتگان روایاتی در اختیارشون بود به دست ما نرسیده. و این رم مرحوم آیت الله رضوان خویی رضوان الله تعالی علیه در کتاب‌های فقهش خیلی جا این تعبیر رو داره که یک مطلبی میاره، میگه آقا مگر آثار شیعه همه به دست ما رسیده که ما بگیم آقا نیست؟ خب یک دفعه این است که ما پیدا نکردیم، یک دفعه میگیم همچی چیزی نیست. چون مضمون حرفش اینه، اگر یک مطلبی گشت پیدا نشد، نگید آقا در این زمینه ما روایت نداریم، بگید ما روایت پیدا نکردیم. چون ما در طول تاریخ شما ببینید در زمان شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه 413 ریختن کتاب خانش رو آتش زدن، تمام آثار شیعه به خاکستر مبدل شد. اون رفت دوباره سید مرتضی آمد از این ور از اون ور کتاب هایی رو جمع کرد، 436-35 دوباره باز ریختن کتاب خانش رو آتش زدن، هر چه زحمت کشیده بود خاکستر شد. بعد از اون شاگردش مرحوم شیخ طوسی آمد، متوفای 460، حدود بعضیا میگن تا 13000 17000 بعضیا 24000 جلد کتاب، یا علل اقلش 8000 جلد کتاب بوده. خب 8000 جلد کتاب در اون زمان همه هم خطی، چاپی هم نیست بره از بازار بخره، اینها رو باید تهیه کنن بدن استنساخ کنن. خب اینها را در سال 448 در بغداد ریختند، کل کتابخانه را دیگه به خاکستر مبدل کردند. خب دیگه چیزی برای شیعه ماند؟ ما بیان میگیم آقا همچی چیزی در کتابهای روایی ما نیست، این چیزی ما پیدا اصلا وجود ندارد. آقا ما گشتیم ما پیدا نکردیم. یا اصلا خیلی از قضایا هست، الان بعضی از کتابهای ما را در جنگ صلیب از سال آقایان بگن برای شما عرض کنم نزدیک 500 شروع شد، 500 هجری تا نزدیک 700-800 ادامه داشت، نزدیک 250-300 سال ادامه داشت. مسیحی ها آمدن همون جنگ صلیب کشورهای اسلامی رو کشتن، غارت کردن. در لبنان کتاب‌های فقهی را که جلدش برای شما عرض کنم چیز بود، از پوست گاو اینها بود، چی میگن اسمش رو، چرب چرمی، میگفت اینها را برداشتن، کتابها را میکندن، مینداختن کنار، این چرم پشتش میدن برای خودشون پوتین و کفش درست میکردن. و تعدادی هم که کتابهای با ارزش بود اینها را با خودشون بردن. بعضی از آقایانی که در کتابخانه بزرگ لندن رو دیدن میگن خیلی از کتابهای شیعه که در همون 4-5 قرن اول هجری نوشته شده اونجاست. مرحوم آقا عزیز طباطبایی رضوان الله علیه، نوه دختری صاحب عروه، که در بحث آشنایی به نسخ خدی شاید نفر اول تاریخ اسلام بوده، ما نداشتیم مثل ایشون، خودم یه حافظه عجیبی بهش داده بود. ایشون برای مداوا رفته بود لندن، چون خودش برای من نقل میکرد، میگه ما رفتیم اونجا کتابخانه بزرگ لندن یک گذری، ما دیدیم یک سری میکروفیلم هایی از این کتاب های شیعه اونجا هست که اصلا به دست اسمش هم نشنیدیم ما. و بعد ایشون رفت اونجا که رجال شیخ طوسی را استنساخ کرد آورد، آمدیم با این رجال شیخ طوسی که در نجف چاپ شده بود، کمتر صفحه‌ای هست که یک یا دو تا راوی اضافه شد، یعنی در گذر زمان اصلا رواد و اصحاب ائمه در این کتاب رجال شیخ طوسی اصلا سقط شده، از بین رفته بود. ولذا الان شما ببینید چاپ نجف رجال شیخ طوسی رو ببینید، چاپ جامعه مدرسین رو که از روی همین نسخه آقای طباطبایی جناب قیومی که داشت تحقیق میکرد یک نسخه فتوکپی من بهشون دادم، شما مقابله کنید. ما خیلی از موارد هست راوی ثقه هست، مثلا همه گفتن ثقتون، علامه گفته قال شیخ ثقتون، برای شما عرض کنم سرائر گفته ثقتون، صاحب جواهر، ولی میبینیم در این کتابی که در نجف چاپ شده وجود نداره. بعد مراجعه میکنیم به چاپ جدید، میبینیم اینجا شیخ طوسی اسمش آورده، میگه ثقتون یا ضعیفون مثلا. ولذا ما نسبت به آثار شیعه، یعنی اینم از معجزات اهل بیت بود، یکی از علمای اهل سنت یادم نیست میگه اگر این فشاری که بر مذهب شیعه آمد، اگر 1/100 این بر مذهب حنفی، حنبلی، شافعی بود، تا به حال 100 بار منقرض شده بود، رفته بود، اسمش هم از زبانها افتاده بود. ولی خب با همه این حال عنایت اهل بیت بوده که این مذهب با این همه فشارها باقی بماند. به قول یکی از این بزرگان میگه مذهب شیعه از لابلای خون شکنجه بیرون آمده، به دست ما رسیده. الا ایه حال این وضع شیعه است، با این اینم وضع آقایان اهل سنت. میگه آقا صحابه فتاوایی که به رأی دارن مستند به کتاب و سنت نیست، این من الوقای علتی لا تحصا، امثال اینها. بعد روایتی را حاکم نیشابوری میاره با تصحیحش، میگه خلاصه قومی آمدن پیش عبدالله مسعود، گفتن خلاصه این همون که دیروزم اشاره کردیم، ما سوال کردن، گفتن مردی با زن ازدواج کرده، مهریه معین نکرده، از دنیا رفته، ما چیکار کنیم؟ برگشت گفت که ما سألت عن شيء، یا ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله اشد علی من هذا فاتو غیری، همچه مسئله مشکلی بعد از پیغمبر من مواجه نشده بودم، برید از غیر من سوال کنید، من در این زمینه هیچی ندارم. بابا میگه ما رفتیم یک ماه تمام صحابه را سوال کردیم، هیچ کس همچه مسئله در نزدش از پیغمبر سوال کرده باشه نبود. میگه بعد از آخرش آمدن قالوا له فی آخر این یک ما من نسأل اذا لم نسأل که و انت آخیت اصحاب رسول الله فی هذا البلد ولا نجد غیرت غیرت هیچ کسی نداریم ما. بعد گفت که سأقول فیها به جهد رأی فإن کان صوابا فمن الله وحده لا شریک له. یه خطبه خلاصه نماز جمعه میخونده. و این کان خطأ فمنی والله و رسوله منه بری صحیح علی شرط مسلم. بله دیگه حالا اونش هم یه سؤالی دیگه. زمانی که ایشون بوده امیرالمومنین بوده، امام حسن بوده، امام حسین بوده، ولی کاری با اونها نداشتن. یک ماه رفتیم سوال کردیم پیدا نکردیم. خب اهل بیت علیهم السلام داره که در بعضی از موارد که اصلا حضرت امیر میگید مردم جواب سلام من نمیدادن، نه تنها سلام نمیدادن به من، جواب سلام منم نمیدادن. امیرالمومنین که بالای منبر مردم سب و لعنش میکنن و میرن احکام اسلامی ازش سوال بکنن. باز ابن عبدالبر هم همین تعبیر رو داره. فتردد و فیها شهر و قالو من نسل و انتم جلت اصحاب محمد به هذا البلد. بعد میگه عقول برای در رابطه با ابو هریره. ابن کثیر دیگه شاگرد ابن تیمیه هست در البدایت جلد در صفحه 117 میگه ابو هریره کان یدلس و کلمه کانه یعنی همواره تدلیس میکرده این آقا. ای یروی ما سمعه من کعب و ما سمعه من رسول الله ولا یمیز هازا من هازا. چون آقای ابو هریره هم شاگرد پیغمبر بوده، اونم علی ملء بطنه، هم شاگرد کعب الاحبار یهودی بوده. ببینید تدلیس ها را تقسیم بندی میکنه. حالا ما در این بحث روزهای دوشنبه سه شنبه میرسیم به تدلیس. قبلا هم گفتیم ما تدلیس یک دفعه تدلیس در سند، تدلیس در متن، تدلیس از روی خطا است، تدلیس از روی عمد هست، اینا تقسیم بندی دارن. ولی عمدتا میگن المدلسو برای شما عرض کنم کذابون، یا این چی از شعبی چیه میگه لئن عشر و بول حماری احب الی من ادلس، اگر برم ادرار الاغم رو بخورم بهتر است که برم تدلیس کنم. التدلیس اخل کذب الا ماشاءالله از اینها دارن آقایان. ولی از اون طرفم شاید عمده بزرگانشون رو، بزرگان اهل سنت رو دارن این تدریس میکرده. حالا اینا 7-8 تا کتاب نوشتن در رابطه المدلسون، آمار آوردن در اونجا، حتی نسبت به خود بخاری را هم جز مدلسین آوردن. یعنی خود بخاری تدلیس میکرده، الا ماشاءالله تدلیس داره بخاری. وقتی بخاریشون تدلیس بکنه یا حالا دیگه به غیر بخاریشون دیگه بلد. میگه روایت رو نمیدانست این آیا از ابو کعب الاحبار یهودیه یا نه از پیغمبره. روایت پیغمبر رو به نام کعب الاحبار نقل میکرد، روایت کعب الاحبار رو به نام پیغمبر نقل میکرد. خب این دیگه ابو هریره شما هست که 5780 تا روایت داره، که عمده روایات شما از این آقا هست. اگر واقعا از تدلیس اخل کذبه، خب ما چیکار کنیم؟ ما این 5700 خورده روایت رو باید، چون هر روایت رو شما بیارید شک میکنیم که آیا این تدلیس شده یا نشده، و نتیجه تابع اخص المقدمات. یعنی ما حکم میکنیم که در اینجا چیه؟ تدلیس شده. الا ثبت بالقطع عدم تدلیس. بس کل این 5700 روایت شما همه رفت و هوا. بله دیگه وقتی کارخانه حدیث سازی که دارد اکثر داستانهایی که در تورات انجیل بوده می آمد از قول پیغمبر نقل می کرد. ابن کثیر خیلی عصبانی در این تفسیرش، خیلی عصبانیه، یعنی من ندیدم در هیچ جا اینطور. میگه غالب این روایاتی که ما در تفسیر قرآن داریم اینها همه اسرائیلیات جعبال احوار و غیره آمده، همون خرافاتی که در تورات انجیل بوده به نام پیغمبر برای مردم نقل کرده. اصلا خود عمر عاشق اسرائیلیات بوده، خودش میرفته پیش این علمای یهود مطالب رو میگرفته، بعد چند بار هم اومد خدمت رسول اکرم این اسرائیلیات رو نقل کرد. پیغمبر عصبانی شد که بابا جان اونا هرچه داشتن منم دارم، نرو سراغ این علمای یهود. اصلا عشق علاقه خاصی داشته. بعد از این که آمد به خلافتم رسید به امثال کعب الاحبار یهودی و تمیم داری نصرانی میدان داد. در همون زمانی که احادیث رو جمع می کنن آتش می زنن، امیر المؤمنین حق نقل حدیث ندارد، کعب الاحبار تو مسجد النبی کرسی تدریس دارد. این مصیبت ما هست. بس اینها باید، من معتقدم اینه به قول آقای جوادی عاملی خدا انشاءالله حفظشون کنه، میگو فلانی این جوانهای اهل سنت حق دارن باید مطالب رو بدانن، اگر شما این مسائل رو نگید فردا همین جوانهای اهل سنت از شما شکایت میکنن، این حقایق رو بگید برای اینها. بله اینها هم بحث جهل اینها هم که ما مفصل ما آوردیم بر اینکه اینها. جالبم اینجا هست، خیلی جالب این روایت، خیلی قشنگه، یعنی از اونهاییست که با طلا نمیشه عوض کرد. از اون درم میگن آقا خذوا ثلث دینکم عن الحمیرا، دو ثلث دینتون رو از حمیرا بگیرید. روایت مفصل دارن همش، تاریخ دمشق و غیره داره. قالت عایشه لابی هریره انک لتحدث عن النبی حدیثا ما سمعت من ابو هریره، روایاتی از پیغمبر میاری که ما تا به حال نشنیدیم، نه چیه؟ ابو هریره گفت یا امه طلبت ها، من دنبال حدیث بودم و شغله که انها المرآت و میکله، تو مشغول آرایش بودی و خلاصه سرمدانی و آینه جلوت بود و ما یشغلنی انها شیء، من خلاصه مشغول آرایش امثالی هم. شما بفرمایید، اینم احترامی که برای عایشه ام المؤمنین داره، بگو تو مشغول آرایش و تشکیلات بودی برای پیغمبر، من دنبال حدیث بودم. اینم طبقات کبرای ابن سعد جلد دوم صفحه 314. بله شغله که انها المرآت و المطالعه و ما یشغلنی انها شیء. باز تاریخ دمه جالب این هست که مستدرک میاره میگه روایت صحیحه، این جالبه. حالا اگر بیاریم یک روایتی رو میگن آقا روایت ضعیفه، شما میرید به قول یا آقای دیروز هم اشاره کرد، میگه شیعه ها مثل مگس میرن این روی کثافت ها این روایت های ضعیف ما را انتخاب میکنن به رخ ما میکشن. خب بفرمایید، مستدرک جلد 3 صفحه برای شما 509. ان عایشه انها دعت ابا هریره، سند گفت ابو هریره بیا پیش من بنام. فقالت له یا ابا هریره ما هذه الاحادیث الذی تبلغنا انک تحدث بها عن النبی، هل سمعت الا ما سمعنا و هل رأیت الا ما رأینا؟ و غیر از اونی که پیغمبر برای همه ما گفته برای تو هم گفته یه چیزی؟ خب بابا میگی من طبق ملع بطنی در کنار پیغمبر بودم، هر کجا پیغمبر میرفت قضا و غیری بخوره منم کنار پیغمبر بودم. خب بابا کنار پیغمبر سخره فقط دو نفری که نبودید، یه 5 نفر 6 نفرم اونجا بود، تو خونه پیغمبرم میرفتید، زن بچه امهات المؤمنین هم اونجا بودن. اگر روایت پیغمبر میگفت کنار سفره همه مینشست میشنیدن. تو خونه پیغمبرم امهات المؤمنین بودن اونجا دیگه. اینطوری نبود که شما در کنار سفره مینشستی. بعد برگشت گفت که یا امه انه کان یشغل کن رسول الله المرآد مذبل مکهله و تصنع لرسول الله، اشوگری برای پیغمبر. تو مشغول اشوگری برای پیغمبر بودی و انی والله ما کان یشغل نیم شیو، من نه کسی داشتم براش اشوگری کنم نه مشغول آرایش و غیره بودم. اون زمانم که برای این جوانها خلاصه مد نبود بیان خلاصه ابرو بردار بیمه، خلاصه مشغول این آرایش و غیره نبوده. بعد میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد ولم یخرجا. بله نه معمولا ابن چیز که میاره، خود بخاری هم خیلی جا کلمه آله را آورده، اینطوری نیست نیاره. حتی من دیدم ذهبی هم در بعض جا کلمه و آله میاره. یعنی بخاری و مسلم اینه نیاوردن، صحیح هست، شرایط صحیح دارد. ولم یخرجا یا لیخرجا هر دوش هم صحیحه، یعنی لم ذکره و ما ذکره و هازا فی صحیحه. بله بله دیگه بله. از اون طرف هم دکتر عجاز خطیب روایت رو نقل میکنه، میگه و هاولا کلهم ثقاتون. بله اینها ببینید کاملا واضح و روشنه که این قضایا یا قضایای ساده ای نیست. یعنی آقا شما چرا به روایات ما عمل نمی کنید؟ کفر شیعه را اثبات میکنن، میگن آقا شما عداوت با پیغمبر دارید. چرا؟ چون روایاتی که صحابه نقل کرده اند شما نقل نمی کنید. اگر عداوت با پیغمبر ندارید چرا بس روایات که صحابه نقل کردن اینا را قبول نمی کنید شما، به اینا استناد نمی کنید شما؟ خب ببینید ما چیکار کنیم؟ ما شما مگر یه مقدار دقت بکنید به این روایات عمل نمی کنید. ما کاری نداریم. بفرمایید این مطالبی است که شما از بزرگان صحابه نقل می کنید شما. بله و از این طور قضایا ما الا ما شاء الله از اهل سنت در رابطه با مباحث حدیثی و سنتی ما داریم، ولی زا این باعث میشه که ما اعتمادمون به روایات شما سلب بشه. ما که به قول در کتابهای خودمون این همه رواد از اهل سنت آمده ثقه هستن ما عمل میکنیم، از صحابه ثقه هستن ما عمل میکنیم. اگر شیعه عداوتی با صحابه داشت این همه روایاتی که در خود کتاب کافی مرحوم علامه هلی در این کتاب رجالش در آخر اسمش از 70 نفر از روات اهل سنت را که در کتابهای روایی ما رجالی ما آمده همه را لیست کرده ایشون، این همه صحابه و علما، ما از صحابه را اگر اشتباه نکنم نزدیک 400 خورده از صحابه که مورد وثوق هستند در رجال شیخ طوسی آمده، رجال نجاشی آمده، رجال علامه آمده، اینها را همه رو لیست شده هست موجوده. اگر شیعه با صحابه عداوت داشته باشه خب این 400 خورده از صحابه که ما روایت داریم، ما برای صحابه اون بدکی که شما زدید کلهم عدول ولو زنا کنن ولو سرقت کنن ولو جنایت کنن، نه صحابه مثل سایر و صحابه پیغمبر مثل صحابه امام صادق، اصحاب امام صادق هر کدام عادلن سگن روایتش عمل میکنیم، سگن نیستن روایتش میگذاریم کنار. صحابه پیغمبر مثل صحابه ائمه علیهم السلام و سلام علیکم و رحمت الله.